در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 26 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 17 ماه اوت سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوب و وفادارمون در ایران و جهان. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و امیدوارم که به ویژه شما شنوندگان وفادار شب بیدارمون در ایران روز یکشنبه خوبی رو به پایان برده باشید و دوشنبه خوبی رو هم از این لحظه آغاز کنید. به سراغ چیزی میریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها. همکارم مینا بهارمست با تازه ترین اونها اینجاست. بشنویم خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق 11 پست کابینه را حذف کرد. آقای عبادی در اجرای برنامه اصلاحات خود برای مبارزه با فساد اداری و سوء مدیریت اعلام کرده است که وزارتخانه‌های حقوق بشر، امور زنان، امور استانی و پارلمانی و وزارت امور کشوری حذف می‌شوند و وزارت علوم و فناوری با آموزش عالی، محیط زیست با بهداشت، امور شهرداری‌ها با مسکن و شهرسازی و گردشگری و امور باستانی با فرهنگ ادغام خواهند شد. نخست وزیر عراق چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که پست‌های معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیر نیز حذف خواهند شد. یک گروه پارلمانی عراق در تحقیقاتش نتیجه گرفته است که نوری المالکی نخست وزیر سابق و 35 تن از مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور در افتادن شهر موصل از سوی گروه به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش مقصر بودند. شهر موصل بیش از یک سال پیش به دست داعش افتاد. سلیم جبوری رئیس مجلس عراق به رسانه‌های این کشور گفته است که نتیجه این تحقیقات برای پیگیری قانونی به دادستانی فرستاده شده است. گزارش هیئت پارلمانی مسئول تحقیق در این زمینه یک هفته پس از اعلام برنامه حیدر عبادی نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد اداری و سوء مدیریت ارائه شده است. آقای عبادی روز یکشنبه همچنین با محاکمه شماری از فرماندهان ارتش در ارتباط با عقب نشینی شهر رمادی در استان انبار و تصرف آن از سوی داعش موافقت کرد. وزارت حمل و نقل اندونزی اعلام کرده گزارش‌هایی را دریافت کردند که حاکی از پیدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری این کشور است. روستاییان منطقه کوهستانی در پاپو از مشاهده لاشه هواپیما خبر دادند. این هواپیما روز یکشنبه با 54 سرنشین اندکی پس از پرواز از مرکز استان پاپو در شرق اندونزی از صفحه رادار ناپدید شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در این کمیسیون خبر داده است. محمد علی اصفهانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که در حال حاضر تنها یک قانون 9 ماده‌ای درباره حقوق کودکان و نوجوانان در ایران وجود دارد که در آن به وسعت به حقوق کودکان پرداخته نشده. اما در لایحه 57 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان که کلیات آن روز یکشنبه در این کمیسیون تصویب شده به مسائل مختلف چون تعاریف کودک آزاری، حمایت از کودکان در معرض بزهکاری و کودک آزاری و غیره پرداخته شده است. آقای اصفهانی افزوده است که در صورت تصویب نهایی این لایحه شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به ریاست رئیس قوه قضاییه یا معاون اول او تشکیل می شود که کار آن سیاست گذاری در این زمینه است. غلام حسین محسنی اجه سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه خبر صدور حکم دادگاه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. آقای اجه در نشست خبری هفتگی خود بدون اعلام جزئیات دقیق این حکم تنها گفت که سعید مرتضوی در برخی تامات تبرئه شده و در موارد دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روشن نکرد که این حکم به کدام یک از تامهای سعید مرتضوی در دو پرونده بازداشتگاه کهریزک یا سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی می گوید وظیفه اصلی آنچه که او محور مقاومت خواند جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه است. از یک تحلیلگر نظامی خواهیم شنید.
عراق نیاز بسیار بسیار جدی به حضور نیروهای آمریکایی در این کشور داره. آمریکاست که حاضر نیست نیروهای زمینی خود رو به عراق بفرسته.
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه میگوید تا پایان امسال سال 94 ایران بیش از 13 میلیون حاشیه نشین خواهد داشت. رادیو فردا در گفتگوی زنده دیدگاه یک جامعه شناس را در این باره جویا خواهد شد. زمینخواری میلیاردی در یکی از زیباترین و سرسبزترین مناطق ایران، گردنه حیران در آستارا، دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده.
پدیده‌ای که الان در گردنه ایران شاهدش هستیم مطلقاً پدیده تازه‌ای نیست. ریشه اون به زمین‌خواری در دماوند، ورامین، لواسانات، قشم، کیش، کلاردشت و سایر نقاط کشور باز می‌گرده.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، میگوید وظیفه اصلی به گفته او محور مقاومت جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه است. به گزارش خبرگزاری مهر او همچنین گفت پس از توافق هسته‌ای وین ایران برای پشتیبانی از دوستان خود در منطقه توان بیشتری دارد. علی اکبر ولایتی روز یک شنبه از گروه‌های حزب الله و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی مخالف صلح خاورمیانه و همچنین حکومت سوریه به عنوان جبهه مقاومت علیه اسرائیل نام برد. بشنویم از حسین قویمی.
علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه از کشورهایی چون ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین به عنوان محور مقاومت نام برد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، آقای ولایتی که در مراسم افتتاحیه اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای اسلامی سخن می‌گفت، افزود وظیفه کشورهای به گفته او محور مقاومت نه تنها مبارزه در برابر سلطه بیگانگان، بلکه به گفته او جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا، اظهارات علی اکبر ولایتی را این گونه تحلیل می کند.
چیزی که بسیار مهمه اینه که ما به واقعیات منطقه خاورمیانه نگاه بکنیم. زمانی که آقای مالکی نخست وزیر عراق بود، از آمریکایی‌ها خواست که نیروهای خود را از عراق خارج بکنند و همین آقای مالکی بارها از آمریکایی‌ها تقاضای کمک کرد و همینطور نخست وزیر بعدی آقای عبادی از آمریکا و کشورهای غربی تقاضای کمک نظامی کرد در مقابل داعش. اگر نگاه بکنیم رفتار سیاسی و نظامی دولت سوریه طی دهه‌های گذشته، دولت هرگز به طور جدی در پی بازپس گرفتن بلندی‌های جولان از اشغال اسرائیل نبوده. میماند حزب الله در لبنان و حماس. حماس خود متاسفانه با حرکاتی که انجام داده در چند سال گذشته و برخوردهایی که اسرائیل با حماس داشته، بیشترین ضررها رو برای مردم فلسطین این درگیری‌ها به بار آورده.
از سوی دیگر حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، سخنان علی اکبر ولایتی را تا اندازه‌ای در واکنش به برخی نگرانی‌ها از احتمال روابط ایران و آمریکا در آینده می‌داند.
بعد از این توافق هم مسئولاً این صحبت بوده که ایران حداقل بخشی از حاکمیت نگران بوده که نکنه این تصویر ایجاد بشه که ایران با آمریکا داره کنار میاد. اون ذهنیتی که تو بخشی از جهان عرب وجود داره راجع به اصطلاح مقاومت ایران در برابر سلطه استکبار و این مسائلی که در تهران عنوان میشه، این تصویر خدشه برداره. این صحبت ها به نوعی پاسخگویی به یه همچین شایعه ها و همچنان برقرار نگه داشتن اون تصویری که بهش اشاره شد.
مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه از سوریه به عنوان حلقه طلایی مقاومت علیه اسرائیل نام برد و دولت آمریکا را متهم کرد که قصد تجزیه سوریه، عراق و یمن را دارد. اما تا چه اندازه چون این تصوری در بین مقام‌های ارشد نظام ایران وجود دارد؟ هوشنگ حسنیاری در این باره چنین می‌گوید.
این به حداقل در سخن وجود داره. شما به سخنان هر یک از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران دقت بفرمایید، این رو می‌بینید که همیشه از محور مقاومت صحبت می‌کنند. ولی اگر ببینید که در واقعیت وضعیت به چه شکلیه، اونطوریه که عراق نیاز بسیار بسیار جدی به حضور نیروهای آمریکایی در این کشور داره. آمریکاست که حاضر نیست نیروهای زمینی خود رو به عراق بفرسته. در نتیجه این حلقه طلایی و این که از پایه‌های خیمه‌های این محور مقاومت عراق است که در وضعیتی قرار داره. یمن رو خب متاسفانه غیر از خرابی‌های بسیار بسیار زیادی که هجوم این کشور وارد کرده، می‌بینیم که حوثی‌ها به تدریج دارن موازی رو که داشتن از دست میدن. یمن به طور کلی نه از نظر تاریخی در این محور قرار داشته و نه اینکه میتونه به این محور کوچکترین کمکی بکنه.
در همین حال حبیب حسینی فرد به گفته هایی که در زمینه تجزیه احتمالی عراق و سوریه از سوی مقام های تهران میشود اشاره دارد.
اینی که تصور مربوط به تجزیه به خصوص عراق و سوریه مطرح باشه البته هست و گهگاه هم اشاره میکنند، اون هم به اعتبار اینی که برخی از مقام های آمریکایی با توجه به مثلا مسائلی که در عراق به خصوص پیش میره و حتی در سوریه بعید میدونن که انسجام این کشورها به شکل قبلش حداقل قابل احیا باشه. و خب در نظرم بگیریم که همین فرق گرایی به اصطلاح اینی که نمیتونن کشورهای منطقه مسائل خودشون رو حل بکنن از جمله ایران، عربستان سعودی و اینها بیش از پیش به فرق گرایی در این کشورها دامن زدن، این هاست که عامل اصلی واگرایی در این کشور هاست که خب آمریکایی‌ها هم ازش اینجا و اونجا صحبت میکنند. به همین خاطر بیش از اینه که طرح و توطئه آمریکا باشه، واقعیتیه که خب در این کشورها وجود داره.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران روز یکشنبه با متهم ساختن آمریکا در تجزیه عراق و سوریه گفت ایران با تمام وجود از تمامیت ارضی این دو کشور و دیگر کشورها حمایت می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشستی در تهران گفته که حاشیه نشینی و تبعات آن از چالش های کشور به حساب میان. او حاشیه نشینی رو باعث افزایش جرم دونسته و گفته که تا پایان سال 94 یعنی سال جاری ایران بیش از 13 میلیون حاشیه نشین خواهد داشت. به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا میریم تا از او در این باره بشنویم. آقای قاضیان، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و توضیح بدید که چرا این همه حاشیه نشین در ایران وجود داره.
من هم به شما و به شنوندگانتون سلام عرض میکنم. حقیقتش رو بخواید اگر در یک جمله بخوام بگم، به این دلیل که نظام اجتماعی قادر نبوده همه ساکنان این کشور رو در درون خودش جا بده، بنابراین یه عده رو در واقع از این نظام بیرون ریخته و اونا در حاشیه این نظام قرار گرفتن. وقتی از نظام اجتماعی صحبت میکنم منظورم نظام اجتماعی به معنی عام بشه، یعنی هم از نظام سیاسی و اداره جامعه، نظام اقتصادی که بر جامعه حاکم، نظام فرهنگی که وجود داره و امثال اینها. معمولا وقتی ما از حاشیه نشینی صحبت میکنیم بیشتر حواسمون میره به سراغ حاشیه نشینی جغرافیایی که عمدتا همون حاشیه نشینی شهری باشه، یعنی اون عده‌ای از ساکنان یک کشور که در حاشیه شهرها زندگی میکنن، راهی به درون اون ندارن و شیوه زندگی کاملا متفاوتی از ساکنان شهری دارن که اونا در حاشیه زندگی میکنن. معمولا توی مناطق خیلی بدتری زندگی میکنن، مسکنشون خیلی نامناسبه، اغلب به صورت کپر و آلونک و چادر و مساکن موقتی حلبی آبادهایی از این دست، یا اینکه شیوه زندگی اجتماعیشون بسیار نازل هست. معمولا ما با این جور حاشیه نشینی سر و کار داریم. اینا کسانی هستن که نظام زندگی شهری بیرون رونده شدن و امکان آمدن در داخل این نظام ندارن. اما حاشیه نشینی فقط به این حاشیه نشینی جغرافیایی و شهری محدود نمیشه، ما حاشیه نشینی اجتماعی هم داریم. یعنی اگر شهروندان یک کشور همه شهروند درجه یک نباشن و عده‌شون شهروند درجه دو محسوب شده باشن یا درجه چندم، اونها هم از نظام اجتماعی بیرون ریخته میشن، حالا به خاطر دینشون، به خاطر مذهب و قومیت و وضعیت زندگی جنسیشون یا سوابق خانوادگیشون یا هر چیز دیگه، به درون نظام اجتماعی راه داده نمیشن و نمیتونن اون سلسله مراتب مثل همه آدمای دیگه طی کنن. اینا هم حاشیه نشین میشن، اما حاشیه نشینی اجتماعی در یک منطقه جغرافیایی معین حضور ندارن. ولی هر دو اینا پدیده واحدی هم با دلیل واحد، اینکه میگه چرا حاشیه نشینی این همه در ایران وجود داره، به همین دلیله. یعنی نظام اجتماعی قادر نشده همه اعضای این جامعه رو در درون خودش جا بده، چه به صورت جغرافیایی چه به صورت اجتماعی. بنابراین اونا رو به بیرون از نظام، یعنی به حاشیه و به لبه بیرونی این نظام رسونده و به این ترتیب پدیده حاشیه نشینی به وجود اومده.
آقای قاضیان، مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفته که جمعیت حاشیه نشینان در دهه 70 3,300,000 نفر بوده. این رقم در نیمه اول دهه 80 به 5,800,000 نفر رسیده و در نیمه آخر همین دهه به 8,137,000 نفر رسیده. یعنی تنها در 5 سال آخر دهه 80 3.5 میلیون به این تعداد اضافه شده و حالا هم که میگه تا پایان سال به 13 میلیون نفر خواهد رسید. از دیدگاه شما علت رشد شدید حاشیه نشینی در 20 سال اخیر چه بوده؟
به طور کلی رشد حاشیه نشینی همراه است با رشد مهاجرت. برای همین معمولا همراه با مهاجرت ما یک نوع رشد شتابان شهری داریم که جمعیت از مناطق روستایی منتقل میشن به مناطق شهری و شهر آمادگی پذیرش اونها رو در درون نظام اجتماعی مستقر خودش نداره و بنابراین اونها در حاشیه شهرها ساکن میشن، برای اینکه توانایی زندگی در اون مناطق شهری رو ندارن به دلیل فقر، به دلیل نبودن امکاناتی که به اونها اجازه بده در شهر ساکن بشن. بنابراین پدیده حاشیه نشینی شهری به وجود میاد. یک منشأ اساسی این ماجرا مهاجرت بوده از قدیم. در 4-5 دهه اخیر ما با این پدیده مهاجرت روستا شهری روبرو هستیم و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ما عمدتا پایه اصلیش این بوده. اما فقط ماجرای مهاجرت نیست که ناشی از رشد نامتوازن منطقه‌ای باشه. امر دیگه‌ای که وجود داشته در این زمینه و کمک کرده تورم دامنه‌دار همراه با رکود و بیکاری که باعث شده قدرت خرید اقشار شهری پایین بیاد و بخشی از اونها از درون شهر به حاشیه‌ها رونده شدن. یعنی وقتی تعداد مهاجرین که در این دو دهه وارد شهر شدن رو در نظر بگیریم، نمیتونه کاملا توضیح دهنده اون تعداد حاشیه نشینان فعلی باشه. بنابراین بخشی از اینا در واقع کسانی هستن که از درون شهر به خاطر فقر، به خاطر فقری که ناشی از تورم مداوم و کاهش قدرت خرید اونا بوده یا ناشی از رکود و بیکاری، در حال قدرت خرید اونها رو کاهش داده و اونا امکان زندگی در درون منطقه شهری رو از دست دادن و کم کم به حاشیه شهرها رونده شدن و بعضا حاشیه نشینی ها رو ایجاد کردن. حتی به این ترتیب این دوتا منشأ اساسی رشد پدیده حاشیه نشینی در 2-3 دهه اخیر میتونه باشه.
آقای قاضیان، علیرضا ساوری گفته که این مسئله یعنی حاشیه نشینی از چالش‌های کشوره. یک مقام دیگر جمهوری اسلامی، نزدیکتر بگم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هم چند هفته پیش گفته که حاشیه نشین‌ها همیشه برای مسئولان شهری حاشیه آفرین بودند. حالا چه راهکارهایی باید دولت برای توقف این روند در پیش بگیره از دیدگاه شما؟
برای جای خوشبختی داره که معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موضوع توجه کرده، چون حاشیه نشینی همیشه همراه هستش با رشد و گسترش زمینه‌های جرمخیزی در مناطق شهری. به این ترتیب توجه به این موضوع واقعا خیلی مهمه. ولی حقیقتش اینه که این پدیده حاشیه نشینی چیزیه که در دراز مدت ایجاد شده و در کوتاه مدت هم از بین نمیره. بنابراین راه حل‌های ضربتی و انتظامی مثل اینکه نیروی انتظامی بریزه شبانه یک جایی رو با خاک یکسان بکنه، مثل ماجرای مثلا خاک سفید، در اول یه مقدار مردم و ساکنان اون اطراف ممکنه خوشحال بشن چون فکر می‌کنن یه منطقه ناامن از اونجا برچیده شده. حالا غیر از اینکه این موضوع با حقوق انسانی و شهروندی خیلی از اون افراد هم مغایرت داره و همه رو یک کاسه می‌کنه، ولی حتی اگر این کار موثر باشه فقط در کوتاه مدت خاک سفید برداشته میشه، ولی دهها خاک سفید در این ورمار درست میشه، چون اون منشأ ماجرا که عبارت باشه از توسعه نامتوازن روستا شهری و توسعه نامتوازن منطقه‌ای از یک طرف که باعث مهاجرت میشه و از طرف دیگه رشد مداوم تورم یا حضور دائمی تورم به اضافه رکود و بیکاری که باعث توسعه فقر شهری میشه، این دوتا منشأ مادام که از بین نرن طبیعیه که این به حاشیه رانندگی جغرافیایی وجود خواهد داشت و از بین نمیره. بنابراین بهترین راه حل موجود بهبود نظام اقتصادی است که فقط میتونه تا حد زیادی حاشیه نشینی جغرافیایی یعنی حاشیه نشینی شهری رو بهبود ببخشه، اما مادام که کل نظام اجتماعی اصلاح نشه حاشیه نشینی اجتماعی باقی خواهد موند.
سپاسگزارم. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، زنده و مستقیم با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. و اما پیگیری پرونده زمینخواری میلیاردی در گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان پای دادستان کل کشور، نماینده های مجلس و سخنگوی قوه قضاییه را به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران باز کرده است. مسئولان میگویند زمینخواری این بار در یکی از زیباترین مناطق ییلاقی کشور با آب و هوای پاکیزه و طبیعتی چشم نواز از سال 86 خورشیدی آغاز شده. منطقه‌ای که این روزها پر از ویلا و ساختمان‌های بی مجوزی است که سر از پیچ و خم‌های دره و کوه این منطقه درآوردند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این پرونده در دست بررسی است، اما امکان نام بردن از متهمان وجود ندارد و دادستان کل کشور از برخورد قاطع با متخلفان میگوید و اینکه جای هیچ اغمازی در مورد این زمینخواران نیست. بشنویم از آزاده اسدی.
زمینخواری اصطلاحی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیده و شنیده می‌شود.
گزارش تکان دهنده از زمینخواری
یکی از آخرین مکان‌هایی که این کلمه بارها و بارها در مورد آن به کار برده می‌شود، گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در حضور خبرنگاران از 2000 هکتار زمین در گردنه حیران خبر داد که در پرونده زمینخواری این منطقه مطرح است. به گفته او 1000 هکتار این زمین‌ها مربوط به منابع طبیعی و 1000 هکتار هم در مالکیت افراد با سند است.
هم استان اردبیل هم استان گیلان مشغول هستند، هم از طرف دستگاه قضایی هم از طرف استانداری دارن بررسی میکنن تفکیک بشه کسانی که جزء مستثنیات بود، ولی همونم که جزء مستثنیات بوده الان ببینن که چقدر ساخت و ساز کردن، کی مجوز بهشون داد، چیکار میکنن. اون مواردی هم که بدون مجوز بوده، معدود هم بوده، اونا که حتما برخورد میشه. اما اینکه مال کیا هست من الان اطلاعی ندارم.
گردنه حیران که بیشتر روزهای سال در زیر ابری از مه پنهان است، زمانی در میان دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل و گیاهان جنگلی و مرتعی با چشماندازی از کندوهای عسل، یکی از چشمگیرترین مناطق طبیعی و بکر ایران بود. آنقدر زیبا و چشم‌نواز و حاصلخیز که میگویند انسان از دیدنش حیران میماند. اما حالا دیگر نه از شکوه و زیبایی حیران خبری است، نه از طبیعت و زیست بوم ویژه این منطقه. به گفته مسئولان حیران را زمینخواران برای خودشان ثبت کردند. زمین‌های ملی را تصرف کردند، ویلاسازی در آن اوج گرفته و تلکابین‌های خصوصی در بالا و پایین دره و کوهش در حرکت است و ساخت و سازهای میلیونی پوشش گیاهی منطقه را از بین برده است. سفر نعیمی، نماینده آستارا در مجلس، در برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت شرایط این ساخت و سازها طوری بوده که کسی حتی جرأت اعتراض به آنها را نداشته.
آدمایی پشت کار بودند که اهالی محل باید شاکی می‌شدند که اینها تهدید شده بودند و هم می‌ترسیدند. صد هکتاری که مد نظر ما هست، اینا بنا به فرمایش برادرانمون جزء کاربری زراعی هست. مون که نظر دیم که اراضی زراعی با قیمت‌های نازل اونجا خریداری میشه، با استفاده از نفوذشون اونجا رو ساخت ساز کردن اصلا بدون که مجوز بگیرن.
عزت الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم روز جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این روند غیرقانونی تصرف زمین‌های دولتی یاد کرد که به گفته او پای نمایندگان پیشین مجلس و برخی بانفوزان را به موضوع باز کرده است.
دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودن اونجا شروع کردن به ویلاسازی. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلن ساختن.
اما چرا زمینخواری، آن هم در طبیعت و مناظر معمولا دست نخورده ایران، این روزها باب شده است؟ چرا نمایندگان مجلس پیشین و برخی وزیران و مدیرانی که مسئولان میگویند نامشان در پرونده گردنه حیران پیدا شده، زمین‌های زراعی و بخش‌هایی از منابع طبیعی و ملی کشور را برای خودشان ثبت کردند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است این موضوع امر جدیدی نیست و سال‌ها ریشه و پس زمینه دارد.
این موضوعی است که راست و چپ هم نداره و در هر دو جناح یا همه جناح‌های سیاسی کشور افرادی هستند که رانت‌های بسیاری رو از این راهکارها به دست میارن. پدیده‌ای که الان در گردنه ایران شاهدش هستیم مطلقاً پدیده تازه‌ای نیست. ریشه اون به زمین‌خواری در دماوند، زمین‌خواری‌های گسترده در ورامین، لواسانات، قشم، کیش، کلاردشت و سایر نقاط کشور باز می‌گرده. بخشی از این منابع زمین‌خواری صرف فعالیت‌های سیاسی گروه‌ها میشه و بخش بزرگتری به خود اشخاص و رانت‌خواه‌ها میرسه.
دولت حسن روحانی برای این پرونده یک بازرس ویژه تعیین کرده. پای دادستان کل کشور و دو نماینده مجلس به تلویزیون باز شد. موضوع گردنه حیران مدت‌ها پیش مطرح شده بود و تا جایی گسترده و عمیق شد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 93 درباره افزایش زمین‌خواری در طبیعت کشور هشدار داد.
حالا که بحث زمین‌خواری یواش یواش شده کوه‌خواری، اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. بخش‌های مختلف کشور اجازه ندن با بهانه‌های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب گردشگر و هتل‌داری و اینها بگیرین تا مدرسه علمیه.
با وجود این روند غیرقانونی و افشای پرونده‌هایی که دولت حسن روحانی تلاش در باز کردنشان دارد، چرا این جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده تا این حد حساس هستند و باید حفظ شوند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران از دلیل سختگیری دولت و سازمان‌های مرتبط برای حفظ جنگل‌ها در کشور می‌گوید.
ما اگر جنگل‌ها و مناطق داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. آب نسبتاً مناسب، خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. منتها طرعت تخریب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر. یعنی ما حتی آنچنان از طبیعت بهره کشی کردیم در طول این 50 سال که احیا و بازسازیش هم مشکل.
حیران، روستای ییلاقی در شهرستان آستارا در گیلان، تنها منطقه خوش آب و هوا و پرگردشگر و چشم نواز ایران نیست که هر ماه و هر سال از زیبایی طبیعتش کاسته می شود. اما شاید به گفته برخی مسئولان پرونده عظیمی باشد که تصمیم گیری ها را در مورد زمین خاری و تعیین قانون مشخص در این زمینه روشن کند. اگر البته تا آن زمان برای بازگرداندن زیست بوم این روستای ییلاقی در مسیر آستارا اردبیل دیر نشده باشد.
آزاده اسدی گزارش میداد و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزش رو بشنویم از فریبرز غریب.
کیمیا علیزاده دختر ملی پوش تکواندوی ایران در دسته سبک وزن یک شنبه شب در فینال وزن منهای 57 کیلوگرم رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه خوش درخشید و با پیروزی مقابل جیت جونز انگلیسی قهرمان المپیک لندن نشان خوشرنگ طلا گرفت. کیمیا علیزاده قبل از رسیدن به فینال حریفانی از چین تایپه، انگلیس، کره جنوبی و کرواسی را هم شکست داده بود. روز یکشنبه همچنین در بخش مردان ابوالفضل یعقوبی در منهای 68 کیلو نشان برنز گرفت. در روز اول این مسابقات فرزان آشورزاده مرد اول تکواندوی ایران هم در منهای 58 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شده بود. رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندوی مسکو امتیاز سهمیه المپیک 2016 را هم برای قهرمانان در پی دارد. در رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در آرژانتین دیشب تیم ایران در دومین بازی خود 3-0 شیلی را شکست داد و امشب سومین دیدار خود را برابر چین تایپه برگزار خواهد کرد. نوجوانان والیبالیست ایران در مسابقه اول مغلوب لهستان قهرمان اروپا شده بودند. در آخرین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در سالوادور برزیل روز یکشنبه در چهار وزن آخر دو آزادکار جوان ملی پوش ایران مشتبه گیلیچ در 84 و امین طاهری در 120 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان مدعی به فینال رسیدند و بر سر کسب نشان طلا باید با حریفانی از بلاروس و آذربایجان سرشاخ شوند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سیما گفته کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور به زودی به ایران باز می‌گردد.
آقای کیروش مالزی میرن که برای تمام مربی های آسیا و افراد فنی فدراسیون که از ایران سه‌چهار نفر هستن اعزام میشن اونجا شرکت میکنن و بعد از اون شرکت هم مستقیم به ایران میان و اردوشون تشکیل میشه. انشاءالله دیگه کار رو شروع میکنن.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا باید روز 12 شهریور ماه به مصاف تیم ملی گوام برود. و بازی بزرگ هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب بین منچستر سیتی و چلسی به کام منچستری ها شد. مرسیتی در ورزشگاه خانگیش با 3 گل شاگردان جوزه مورینیو قهرمان فصل پیش را وادار به تسلیم کرد و با 6 امتیاز از 2 بازی بالاتر از منچستر یونایتد و لستر سیتی در صدر جدول قرار گرفت. یک شنبه همچنین توپچی‌های آرسنال در زمین حریف چغر خود کریستال پالاس 2-1 به برتری رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی صدای دیگر در اون بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما اجازه بدید که نخست باز هم به سراغ خبرها بریم و تازه ترین اونها رو به صورت خلاصه از همکارم مینا بهارمست بشنویم.
با سلام دوباره، حیدر العبادی نخست وزیر عراق 11 پست کابینه را حذف کرد. آقای عبادی در اجرای برنامه اصلاحات خود برای مبارزه با فساد اداری و سوء مدیریت اعلام کرده است که وزارتخانه‌های حقوق بشر، امور زنان، امور استانی و پارلمانی و وزارت امور کشوری حذف می‌شوند و وزارت علوم و فناوری با آموزش عالی، محیط زیست با بهداشت، امور شهرداری‌ها با مسکن و شهرسازی و گردشگری و امور باستانی با فرهنگ ادغام خواهند شد. نخست وزیر عراق چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که پست‌های معاونت ریاست جمهور و نخست وزیر نیز حذف خواهد شد. وزیر داخلی ایالت پنجاب پاکستان شجاع خانزاده روز یکشنبه در یک حمله انتحاری در شمال غربی این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این حمله 16 نفر دیگر نکشته و 10 تن زخمی شدند. انفجار انتحاری زمانی رخ داد که وزیر داخلی ایالت پنجاب در ساختمانی با مردم روستایی در 70 کیلومتر اسلام آباد پایتخت پاکستان گفتگو می‌کرد. یک گروه وابسته طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در این کمیسیون خبر داده. محمد علی اسفنانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که در حال حاضر تنها یک قانون 9 ماده‌ای درباره حقوق کودکان و نوجوانان در ایران وجود دارد که در آن به وسعت به حقوق کودکان پرداخته نشده، اما در لایحه 57 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان که کلیات آن روز یکشنبه در این کمیسیون تصویب شده به مسائل مختلف چون تعاریف کودک‌آزاری، حمایت از کودکان در معرض بزهکاری و کودک‌آزاری و غیره پرداخته شده است. 204 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه خطاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام‌آور است، خواستار راستی آزمایی در این موضوع شده‌اند. 201 نماینده مجلس روز یکشنبه در بیانیه خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک یا توافق هسته اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. و دور از روزنامه چاپ کویت نوشتند که یک محموله بزرگ سلاح که هفته گذشته کشف شد از ایران به کویت قاچاق شده بود. به گزارش رویترز وزارت کشور کویت روز پنجشنبه اعلام کرده بود که محموله شامل سلاح، نارنجک، مهمات و مواد منفجره را در حفره‌های در زیر کف یک خانه در نزدیک مرز عراق کشف کردند و 3 مرد مالک خانه نیز بازداشت شدند. روزنامه الانبار در آن زمان گزارش داده بود که محموله از مرز عراق برای رساندن به یک هسته وابسته به حزب الله قاچاق شده بود. اما روزنامه‌های الرأی و القبس به نقل از منابعی که نامشان برده نشده روز یکشنبه نوشت که بر اساس اعترافات افراد دستگیر شده این محموله از طریق دریا از ایران به داخل کویت آورده شده. وزارت کشور کویت از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اگر پایان برنامه صدای دیگر و پایان مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز پرتلاش شما خواهد بود و پس از اون به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح دوشنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن یکی از کلیدی ترین تصمیمات زندگیه، اما در ایران این تصمیم از حد پذیرفتن یک مسئولیت جدید و تمرکز بر وظایف والدین فراتر میره. اونطور که بررسی‌های اخیر نشون میده، بیشتر زنان شاغل ایرانی باید بین مادر شدن و ادامه شغلشون یکی رو انتخاب کنن. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به مسائل زنان ایرانی در این هفته. بیشتر از یک سال از مصوبه مجلس ایران که بر اساس اون دولت اجازه داره تا مرخصی زایمان مادران رو به 9 ماه افزایش بده و همسر اونها هم از 2 هفته مرخصی تشویقی برخوردار بشن میگذره، اما هنوز نه تنها این قانون اجرا نشده، بخشی از اون هم ملغا شده و حالا هم تحقیقات نشون میده که وضعیت برای مادر شدن زنان شاغل دشوارتر هم شده. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داده که بر اساس مطالعات انجام شده 47,000 نفر از میان 145,000 زنی که در یک دوره 18 ماهه از همون مرخصی سابق یعنی مرخصی 6 ماهه زایمانشون استفاده کردن بعد از بازگشت به کار اخراج شدن. این در حالی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی سیاستهایی رو هم برای افزایش جمعیت ایران در نظر گرفته بوده. با این همه فریبا داوودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن میگه سیاست‌های جمعیتی رفتی به افزایش مدت مرخصی زایمان نداره و این تصمیم ریشه‌های دیگری داره.
اگرچه در همه دنیا این دو تا به هم مربوطه، اما در ایران سیاست طولانی کردن مرخصی زایمان خیلی پیشتر شروع شده بود و با یک هدف که پیامد طولانی کردن مرخصی زایمان منجر به خانه نشینی زنان و برگشت زنان در واقع به عرصه خصوصی و خانه خواهد شد در بلند مدت. مشخص هیچ صاحب کاری هم از بخش خصوصی، نیمه خصوصی و حتی دولتی حاضر به استخدام زنی نیست که مثلا از 4 ماه، 5 ماه تا 9 ماه حتی بره و در منزل بشینه.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود که دولت توان تأمین بودجه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه رو نداره و زنان ایرانی برای استفاده از 9 ماه مرخصی باید با محل کار خودشون هماهنگ بکنن. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد فقدان بودجه کافی رو تنها یکی از دلایل قربانی شدن زنان میدونه.
نخستین نشانه ای که میشه در رابطه با این اقدام ارزیابی کرد، بار دیگر قربانی شدن زنان، یعنی یکی از پیشبینی ها زنانه شدن فرد، نشانه های گسترده شکر درآمدهای پایین، اشتغال پایین هست، یکی از اون نشانه هاش کاهش امکانات زنان در بهره مندی از مرخصی های پس از زایمان هستش. نکته دوم این هستش که ما با یک تناقض بهت‌انگیز روبرویم. از یک سو اعلام میکنن که زنان باید بیشتر به بارداری روی بیارن و میبایست برای اینکه زنان تشویق بشن به بارداری بیشتر باید مرخصی های پس از زایمان رو طولانی تر کنن، گسترده تر کنن، اما به نقد 47,000 نفر رو محروم میکنن از یک همچین امکانی و این نشان دهنده این هستش که بین این ادعای افزایش مرخصی زایمان و واقعیت تناقض وجود داره.
محمد حسین زودا معاون سازمان تامین اجتماعی گفته که در حال حاضر به علت شرایط بازار کار افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستن با دستمزد کم مشغول به کار بشن. بنابراین اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا بکنه، تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج میشن بسیار بیشتر خواهند بود. بالا بودن آمار بیکاری همطور که آقای زودا گفته از مهمترین دلایل اخراج زنان بعد از مرخصی زایمانه. یوسف یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در نظری که برای ما فرستاده از منظری دیگری به این مسئله نگاه کرده و نوشته به نظر من تا زمانی که هنوز یک مرد بیکار توی جامعه باقی مونده باشه هیچ زنی نباید سر کار بره. الان دیگه هرچه کار است به زنان میدن. نگاهی به صفحات نیازمندی روزنامه ها بندازید. مریم هم برای ما نوشته جاهای دولتی رو نمیدونم ولی در شرکت ها و کارخونه های خصوصی هیچ کارفرمایی حاضر نمیشه کارمند 6 ماه نباشه، حالا چه زن باشه و دلیلش مرخصی زایمان باشه و چه مرد باشه و دلیل دیگری در میون باشه. اما پرسش اینجاست که بر فرض خانه نشین شدن زنان پس از مادر شدن چه مشکلی برای اونها ایجاد میشه؟ فریبا داودی مهاجر.
اولین اتفاقی که براشون میفته و وقتی که به هر حال صاحب کار اونها را استخدام نمیکنه اینه که فاقد استقلال اقتصادی میشن. استقلال اقتصادی یکی از شاخصه های قدرت زن در خانواده است. مثلا زن وقتی مالکیت رو از دست میده یا منزلت اجتماعی خودش رو هم به دلیل همین خانه نشینی و نقش خانگی به هر حال کاهش پیدا میکنه، در نقش زنان در قدرتی که حتی در خانواده دارن تاثیر مستقیم میذاره. حالا این یک طرف قضیه است، چون زنی که حالا 9 ماه دور میشه به خاطر زایمان از محیط کار، دیگه نمیتونه به مدیریت های میانی یا حتی مدیریت های ارشد دستیابی پیدا بکنه و در واقع در زمینه ارتقاء شغل هم دیگه نمیتونه با مردان رقابت بکنه. در واقع همیشه در محیط های سیاسی، اجتماعی و عرصه عمومی یک جوری همیشه باز زیر دست محسوب میشه، باز فاقد قدرت تصمیم گیری در اجتماع برای تغییر وضعیت زنان در اجتماع، یعنی با یک همچین وضعیتی روبرو میشه.
موضوع افزایش مرخصی زایمان در ایران در حالی به هویت فردی و اجتماعی زنان ایرانی گره خورده که به نظر میرسه این موضوع در کشورهای پیشرفته به امری عادی بدل شده. مهتاب علی با نوشته در استرالیا بسته به شرایط از 4 تا 12 ماه مرخصی زایمان با حقوق به فرد تعلق میگیره و حقوق از دو محل دولت و کارفرما پرداخت میشه. شرایط برای قرارداد دائم و محدود هم متفاوته. همینطور بعد از اتمام 12 ماه زنان میتونن تا 12 ماه دیگه هم مرخصی بدون حقوق بگیرند. به نظر میرسه شبیه این شرایط در کشورهای اسکاندیناوی هم وجود داره و زنان میتونن به انتخاب خودشون از مدت طولانی تر مرخصی زایمان بهره ببرن. هرچند در آمریکا مدت این مرخصی تنها 4 هفته است و زنان شاغل بعد از این مدت به کار خودشون برگردن. این پرسش رو با فریبا داودی مهاجر در میون میگذارم که چرا مسئله طولانی تر بودن مرخصی زایمان در ایران شیوهی برای خانه نشین کردن زنان تعبیر میشه؟
چون هیچ تضمین قانونی پیشبینی نشده برای هیچ صاحب کاری هم از دولتی و خصوصی یا حالا بخشای دیگه که چنین زنانی در صورت بازگشت به کار پذیرفته میشن. این یکیش هست. دوم این که مثلا در کشورهای در مثلا امریکا همیشه 1% از سطح استخداما باید به زنان اختصاص داده بشه، یا در خیلی از کشورهای دیگه. من با یک موردی روبرو بودم که خیلی برام تعجب آور بود، یک تجربه کاملا شخصی. در جریان یک استخدامی بودم که یک خانم ایرانی میخواست در یک سازمان امریکایی استخدام بشه و این خانم ایرانی حامله بود و نمیخواست که به سازمان که استخدام میشه بگه من حاملم، چون اون پیش‌داوری رو داشت که اگر بگه استخدامش نمی کنن. اما از اونجایی که خب به هر حال اینجا همیشه حمله بر شفافیت میکنن، من شخصا بهش توصیه کردم که بگو و ببینیم نتیجه چی میشه. جالب اینه که وقتی که فهمیدن که این خانم بارداره، نه تنها استخدامش کردن و چقدر ابراز خوشحالی کردن از این موضوع، بلکه فوری شروع کردن به برنامه ریزی که چطوری حالا در این مدتی که این نیست جایگزینهایی رو به وجود بیارن که این وقتی برگشت بتونه کارش رو به خوبی ادامه بده. اون تضمین‌های قانونی، اون ضمانت‌هایی که وجود داره، اونهاست که تعادل رو برقرار کنه.
اونطور که معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، از بودجه 320 میلیارد تومانی مرخصی زنان تاکنون دولت حسن روحانی حتی 1 ریال رو هم به این موضوع اختصاص نداده. این در حالیه که گسترش مشاغل زنان و حمایت از زنان شاغل از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده. وعده‌هایی که به گفته احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دیگه نمیشه به اونها دل خوش کرد.
دشواره بشه پذیرفت که این دولت بتونه در کوتاه مدت اساساً کاری بکنه. به چند دلیل، یکی اینکه اساساً ساختار اقتصاد ایران و بازار کار ایران مردانه است و اون به اصطلاح موانع چنان نهادینه شده که هر دولتی با اون مشکل خواهد داشت که بتونه در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه. ببینید اینکه در دولت پیشین ما میدونیم با اجرای سیاست‌هایی که به شکل قوانین و مقررات درون در حال دستگاه دولتی به وجود اومد، در واقع بسیاری از زنان اخراج شدن یا اینکه شغلشون رو از دست دادن و اون مقررات و قوانین هنوز وجود داره.
اما نظر شما در این مورد چیه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کارنامه
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.